مثلا اینکه مثلا دوستم بود دوستاشم راهنماییش کنم دیگه، اون برداشتی که اون کردش از حرفم نمیدونم چی بود، ولی خب چرا به نظر من یه تأثیری داشت. مثلا خوشم نمیاد که یکی مثلا خودش خوب نباشه بعد بیاد مثلا ادعای خوبی کنه و مثلا بخواد که مثلا تو رو تغییر بده خوب. بعد اینم هر کسی خب تغییر نمیکنه به نظر من، هر کی یه جور زندگی کرده به اون صورت عادت کرده، دیگران باید خودشونو وقف بدن با بقیه.
یعنی شما مثلا به این خانم یا این فردی که به شما داره یه تذکر مؤدبانه میگه چی میگی؟
اگه واقعا خودش هم ظاهرش مناسب باشه این تذکر رو به من بده قبول میکنم.
خب یعنی دیگران رو باز داریم از کارهای زشتی که میکنن به طرف خوبیا راهنماییش میکنیم.
خوبه، کار خوبیه به نظر من، هر کسی باید این کار انجام بده، ولی خب زیاد از حد افراط و تفرید هم زیاد خوب نیست، چون من خودم الان رشتم روانشناسیه، تو این حد میدونم که مثلا وقتی که یکی که یکی رو بخوای نصیحت کنی همیشه نباید اول بدیاشو بگی، اول باید مثلا بهش خوبیاشو بگی که جذبش کنی طرف خودت، بعدن کم کم مثلا اون رفتاراشو بهش بگی که مثلا این رفتاری که تو دور انجام میدی شاید مثلا این رفتار در قبال این کار یه کار دیگه انجام بدی این درست سر باشه، نباید مثلا به همه بگی کارات اشتباهه، چون هر کسی که باشه خسته میشه به هر حال.
لحظه هاتون به خیر و آرامش باشه دوستان شنونده، همراهان محترم ویژه برنامه به نام عشق در سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه، سوگواری های همراه با تفکرتون امیدوارم که قبول خدای بزرگمون باشه. امروز در کنار هم راجع به این موضوع فکر میکنیم و با هم صحبت میکنیم که چه کنیم که عیب جو نباشیم، تا جای ممکن خطای دیگران رو پوشاننده باشیم و تا جای ممکن سعی کنیم که به امور خودمون بپردازیم، اگر خطایی هست خطای خودمون رو رفع بکنیم. 225009-220-486 تلفن‌های برنامه و شماره پیامک ما 30900 همچنان در اختیار شما عزیزان شنونده است. امیدوارم خیلی زود این فرصت رو در برنامه داشته باشیم، مرور کنیم پیام‌های شما عزیزان رو و تا جای ممکن صدای عزیزتون رو بشنویم. فرصتمون رو در گفتگوی برنامه از دست ندیم، بریم به سراغ میز گفتگوی امروزمون.
خب جناب بوی عزیز، برگشتیم به اون سوال اول که من باید عیب پوشی کنم و از خطای دیگران بگذرم به این امید که خدای مهربان هم از سر خطاهای من بگذره. موضوع اینه که دوستی گفته بود که در فضای مجازی اینو تعمیم بدید به اون ماجرا، ببینید چه بی آبرویی های میکنیم ما و حواسمون نیست. خب این گوشی دست ماست، راحت عکس میگیریم، راحت فیلم میگیریم و راحت اطلاع رسانی، اصلا چیزی هم که نمیدونیم داریم اطلاع رسانی میکنیم. و در این مورد هم بسیار در رادیو ایران ما صحبت کردیم که این کار چقدر زشته و یک منکر تاجه که میتونیم بعد دست بکشیم از این ماجرا. اما جایی پیش میاد ما یک وقاحت و بیشرمی میبینیم، مثلا از آدمی که صاحب منصبه، از آدمی که خودش مدعی امر به معروفه، و بعد اون وقت این یه همچین مسئله ایرم میبینیم. بارها شما همین اواخرم شاهد بودید. وظیفه من به عنوان یک مسلمان و شیعه چیه در اینجور موارد؟ بعد چه کار کرد؟
ببینید یه وقتی هست من میتونم یه کار رو انجام بدم و وظیفه من نسبت به همون توانی که دارم و استطاعتی که دارم تعیین میشه، اما یه وقتی هست جز اشاعه فحشایش کار دیگه نمیتونم انجام بدم. بعضی گناهان هست که اگر تو جامعه هی مطرح بشه، سنین مختلف، افراد از اقشار مختلف جامعه با سطح ایمان و درک متفاوت فقط از موضوع با خبر میشن، وقت چی میشه؟ قبح موضوع به تدریج شکسته میشه، در حالی که باید قبحش باقی بمونه. یعنی میبینید علمای ما در رساله هاشون وقتی میخوان مثلا از یک گناهی یاد کنن، خب شما میبینید اصلا عجیبه، میبینید العیاذ بالله اگر فلان کار را کرد، با یک مثلا لفافهی، با یک پرده پوشی. چرا میخوان اشاره فحشا نشه؟ چون اگر اومد و شیوع پیدا کرد، خب شکست نمیشه. بعضی هستن بندگان خدا واقعا درک درستی از دین و فطرت ندارن، یعنی کافیه که این موضوع مد بشه تو جامعه و بیاد مثلا یه عده خودشون رو مثلا متمایل به این موضوع قرار بدن یا همراهی کنن، همین کافیه برای اینکه این بره تو اون دار و دسته قرار بگیر. بسیاری از افراد تو سنین مختلف، حالا مخصوصا سنین نوجوانی به جوانی که پختگی لازم رو ندارن، با این اشاعه ها هیچ آیدی براشون نداره، چون اون کاری نمیتونه انجام بده، اون مسئولی که خطا کرده، تخلف کرده، کار زشتی انجام داده به هر قوه قضاییه است و دیگرانی باید بهش رسیدگی کنن و عقوبتش کنن. من این کاری که انجام میدم، تنها اتفاقی که میفته برای بسیاری از آحاد جامعه اینه که اون گناه قبحش میشکنه و نباید این اتفاق بیفته. اون گناه شما ببینید خدا تبارک و تعالی در قرآن کریم چقدر با لفافه ازش صحبت کرده. ببینید ما مثال میزنم، چون شما یه مثال زدید که جوابش نیاز به این داره. ما در مورد قوم لوط شنیدیم که اینها دچار انحراف بد غریزی به جنسی بودن و اون انحراف رو همه میدونیم چیه، اما قرآن چطور ازش تعبیر میفهمد؟ یه بار دوبار هم نیست، شاید اگر اشتباه نکنم 10 بار این داستان در قرآن اومده و هر بار هم به این موضوع اشاره شده که این کار انجام میداده، اما با چه تعابیر، با چه تعابیر
ادب،
با چه مثلا ادبیاتی، با چه الفاظی، و بعد به عقوبتش هم اشاره شده که معلوم میشه شناعت و در واقع نتیجه این گناه چی هست و بعد تشنیع این موضوع و اینکه حضرت لوط چقدر جلو این قضیه وایستاده، مقاومت کرده و تمام توانش رو داشته، حتی آرزو میکرد که در جایی در سوره مبارکه هود میفرماد لو ان لی بکن قوه، ای کاش زور داشتم با زور جلوتون رو میگرفتم، او آوی الی رکن شدید، یا یک رکن شدید یعنی یک خلاصه تکیه گاه محکمی داشتم که با اون پناه می بردم، با اون می اومدم جلو شما.
درسته. درسته. من همون می دونید جناب پویا، من گل از ذهنتون می گیرم، همونطور که دوست دارم با به قضایی با اون فرد خاطی یه جوری برخورد درست کنه و عادلانه کنه، از این ور دوست ندارم بچه کوچیک من که گوشی دستشه با یه همچین مسائلی روبرو بشه.
بله،
یعنی هر دو طرف به نوعی باید تنبیه بشن.
لذا شما اون نکته اولی که فرمودید که در رادیو ایران بارها بحث شده راجع به این قضیه، این نکته خوبیه. ما واقعا متوجه آسیب‌های فضای مجازی باید باشیم. بعضی از مشهورترین چهره‌های فوتبالی جهان، من می‌خوندم شعرهاشون همین اخیر به خاطر یه مناسبتی، اینا بچه‌هاشون بهشون گوشی نمیدن. یکی از همینا که تازه اومده بود ایران میگه بابا بچه من 12 ساله است بهش گوشی نمیدم، هر دفعه از من سوال میکنه که آیا اجازه دارم، میگم نه. یعنی این متوجه شده با اون شهرت، با اون دارایی، اصلا بحث پول داشتن نیست، که میگه بابا من آسیبای فضای مجازی رو میدونم، اجازه نمیدم.
متاسفانه ما مشتری شدیم.
اما متاسفانه ببینید فضای مجازی
ما در زمان اشتباه، یعنی میونه کلمتون داشتنش خیلی هم حسنه، ولی اینکه شما به مرحله از بلوغ رسیده
باشید، تأخر فرهنگی که شما فرمودید خانم فرهنگی شده همینجا
که ما بدونیم از چه زمانی
سواد رسانه داشته باشیم. مثل اینه که انسان با نوشتن و خواندن آشنا بشه، اما با محتوایی که لازم هست نوشته بشود یا خوانده بشود آشنا نشه. وقتی نوشتن و خواندن تبدیل میشه به یه ابزاری که چه بسا علیه خود انسان به کار بره. اگر رسانه اومد، فضای مجازی اومد، اما اون سواد رسانه وجود نداشت که لااقل اون نکته که شما اشاره فرمودید یه بررسی اجمالی بشه که اصلا این راسته یا دروغه. این دیگه اولی موضوع دیگه، این بدیهیه، پله اوله که اصلا این خبری که من میشنوم، این نکته که برای من داره نقل میشه، این حقیقت داره یا نداره. یه راستی آزمایی اصلا ابزارشو من دارم که فلان خبر رو راستی آزمایی کنم، این هم نداریم. همینطور معمولا متاسفانه تحت تأثیر جو و خلاصه احساسات و این حرفا، هیجانات و اینا قرار میگیرن و بارها آسیبشو دیدیم. ما یک در واقع روایاتی ما داریم که مؤمن یا عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. ما متاسفانه ما تو این قضیه به نظرم که از یک سوراخ بارها نه دوبار گزیده شدیم، در حدی که در سطح ملی برامون آسیب ایجاد شده، تنش ایجاد شده، مشکلات ایجاد شده، و بعد در اون کسانی که مثلا حالا پیگیری کردن اخبار و صورت سری، معلوم شده که آقا بسیارش اصلا دروغه، اصلا حقیقت خارجی نداره، اتفاق نیفتاده. لذا باید این موضوع رو مد نظر داشت. حالا این ربطش به بحث ای پوشی این حرفا، میخوام یه گرهی بزنیم اگر اجازه فرمایید. ببینید ما در مواجهه با عیوب مردم باید یه طبقه بندی داشته باشیم. یه وقتی هست یه عیبی ظاهره، یه عیبی هست که ظاهره و این عیب تبدیل میشه به یه گناه. حالا وقتی هم هست یه عیبیه که این گناه نیست، مثلا بدنم معیوبه، مثلا سبک غذا خوردن من معیوبه، سبک راه رفتن من معیوبه، خب
بله،
اما این گناه نیست. حالا این یه سبک منه، ممکنه بعضی خوششون نیاد، مثلا از غذا خوردن من ممکنه بعضی خوششون نیاد، یا از مدل خوابیدن من، ساعت خواب من خوششون نیاد، بگم آخه چه ساعتی ایشون میخوابه، اینم عیب دیگه، متداول نیست، اما این گناه نیست. با این جور عیوب اگر مواجه میشه انسان، یه وظیفه داره. یه وقتی هست یه عیبی گناهه، آها طرف دهانش اون مقداری که لازمه به قول معروف مهار نداره، اون مقداری که لازمه لجام نداره که افسار گزیخته حرف نزنه، و بسیاری از حرفایی که میزنه مثلا بد و بیراه، فحش، تهمت، غیبت، دروغ. خب اینجا باید نهی از منکر کرد، فقط دست عیب نیست که من بگم عیب پوشی میکنه، آقا عیبی که ظاهره یک سر هم تداوم داره، هیچ وقت هم تمام نخواهد شد. یعنی شما چشمم فرو ببندی، باز فردا دوباره باید چشم فرو ببندی، پس فردا هم باید چشم فرو ببندی. یعنی عیبیه که طرف مصر بر این عیبه، و این عیب فقط عیب نیست، گناه هم هست. اینجا اون وظیفه نهی از منکر میاد وسط، دقت فرمودین. یه وقتی هست که یک عیبی اتفاق میفته، این عیب در سطح اجتماعیه، در سطح جامعه است، عیب شخصی نیست، عیب یک مسئوله. اینو باید بهش گفت، اینو باید یه خودشو اصلاح کنه، از اون مسئولیت بیاد کنار. آره نمیتونیم این عیبو برطرف کنی، یه عیبی که داره لطمه میزنه به همه.
نه اصلا یه لطمه میزنه بدین، من میخوام به شما بگم
مسئول داریم، اینقدر متکبر بوده این جواب اطرافیان خودشو نمیداده، تو دفتر کار خودش به بقیه مسپرده، به من بگی سلام نکنه، من نمیخوام جواب بدم. مثلا یه دیسیپلین خاص خودش که آقا هر جا میره با یه وضعیت و تشریفات خواه. بابا این عیبیه که داره به همه جا
میره، من میخوام بگم جناب
اون جامعه خودت حداقل،
نه جامعه ای که مسئولشون هست داره لطمه میزنه، این عیبی نیست که از چشم پوشی کنه. چرا چشم پوشی کنیم؟ این عیبیه که
اصلا دین زدگی داره ایجاد میکنه. بله خودتون بهتر میدونید. آقا بله. ببین مثلا از استان البرز کرج انصاری گفته که این همه ظلم و ما این همه داریم از دین میگیم و ما همچنان داریم ظلم میبینیم، یا این دین زدگی برای چیه؟ چرا باید مردم اینقدر احساس بدی داشته باشن؟ اگر یک ثمره ای داشته، خب چرا ما زودتر این ثمره رو نمیبینیم؟ این شاید به خاطر اون حدیث امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود از اونهایی نباشید که آبروی دین رو میبرید و آبروی
بلکه
زینت دین باشید.
بله، این که مایه زینت ما باشید، آبرو نبرید، بخصوصا که راجب علما، راجب کسانی که وابسته به دین هستن، نماد دین حساب میشن، چقدر ملاحظات داره، چقدر اصرار و تاکید. شما ببینید حضرت امام و حضرت آقا چقدر تاکید دارن روی این که علما و طلبه‌ها زی طلبگی خودشون رو حفظ کنن. ما طلبه داریم که داره مدام علی دین حرف میزنه، آقا ول کن دیگه، خب حداقل برو توی رشته دیگه اظهار نظرتو بکن. آخه این چیزایی که داری میگی با همون مبانی که خوندی درست در نمیاد. یعنی شما اون مبانی که خوندی چیز دیگه به تو میگه، و این همه علمایی که هستن پاسخگوی اون آره. حرفای
هستن. عالم همیشه میگه. خودش ناظر بوده و مراقب بوده، وقتی خودش عامل میشه و اونجا حکمی رو صادر میکنه، خودش دچار اشتباه میشه، اون وقت دیگه مصداق اون میشه که دیگه نمکی که دیگه خودش گندیده باشه و این ذره بدی
میشه. آره همین میشه قضیه. درسته.
پس
ببینید ما مواجه شدن اون با عیوب دیگران، عرض کردم دوباره تکرار میکنم که این وابسته به اون عیبی که میبینیم و مطلع میشیم خیلی متفاوته. و بعضی از عیوب هستن مستورن، پنهانن. واقعا افشای اینا چه خاصیتی داره؟ اگه یه عیبی در خفا و پنهانی رخ داد و ما مطلع شدیم، چرا باید اینو افشا بکنیم؟ چرا باید به دیگران بازگو بکنیم؟ اصلا بسیاری از اینا مصداق غیبت میشه.
بله.
که حرام است.
اما عیبی که کسی خودش منکر اون عیب باشه، یعنی کسی باشه که نهی کننده اون عیب باشه ولی خودش اون عیب رو انجام بده چی؟
این کسی میاد به
شما در مسند مسئولیت باشه به شما بگه که
این کارو
نکنید و خودش چنین بکند،
اون قطعا باید هم از شاید خدمت شما راجع به این عیبش و منکرش بهش تذکر داده بشه، هم اگر لازم هست از اون جایگاهی که داره خارج بشه.
پس باید بهش تذکر داده بشه.
از کلم عیوبی که در سطح اجتماعی هست و تأثیرش روی جامعه هست، اصلا اینا قابل چشم‌پوشی هم نیست، چون اصلا حرف من یکی نیست، فقط من یکی مطلع نشدم،
افکار عمومی رو درگیر کرده.
صحبت غیبت شد، اجازه بدید حالا ما فاصله میخوایم بگیریم و ببینیم جناب معصومی چه برای ما دارن. از خواهرم فریبا کلیایی که از نهاوند برای ما شعری رو از جناب سعدی فرستاده که حدیثی است از جناب مصطفی صلوات الله علیه و آله که فرمود سه کس رو شنیدم که غیبت رواست و زان درگذشتی چهارم خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند که از او بر دل خلق بینی گزند. دوم پرده بر بی‌حیایی متن که خود می‌درد پرده خیشتن. زهوزش مدار ای برادر نگاه که خود می‌درافتد به گردن به چاه.
بله.
تو از حوز داری نگشت داری می‌افته تو چاه. سوم کش ترازوی ناراست خوی، ز فعل بدش هر چه دانی بگوی. یعنی این حدیث از پیامبر گرامی اسلامه. یکی پادشاهی که خودش ظالمه، دوم بی حیایی که خودش
فاش متجاهر به فساد،
متجاهر به فساد تجاهر میکنه.
میکنه،
و سوم کسی که کم فروشی میکنه. این
یه حدیث فساد اقتصادی داره در واقع.
سپاسگزاریم از همراهیتون. تسلیت میگیم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو.
ای پناه دل شیعنا، بازم عالمی مبتلای شما، به شوق وصال حریم شما، دل شیعنا راهی سامرا، دل شیعنا راهی سامرا. آقا از سر لطفتون خیلی ها، آقا از سر لطفتون خیلی ها، کبوتر شدم تا حرم پر زدن، شنیدم من از تک تک ظاهرا، به لطف شما کربلا اومدن، به لطف شما کربلا اومدن. امیر دل مؤمنینی، فدایی قرآن و دینی، شما بانی روزه یا اول غائب، یا امام عسکری، یا اول
لحظه هاتون به خیر. ممنونم از همراهی شما دوستان، شما هموطنان گرامی، هر گوشه سرزمینمون که هستید. امیدوارم این لحظات برای شما به آرامش و به برکت بگذره. برکت در زمان، برکت در کلام، برکت در حال بهتر و برکت در تفکر عمیق‌تر و بیشتر. امروز داریم ویژه میپردازیم در سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به حدیثی که ایشون فرمودند، به سفارش ایشون، که بهترین برادرانت کسی است که خطایت را فراموش کند و از نیکوکاریت در حق خودش یاد کند. ازتون خواستیم شما به ما بگید که چه کنیم، عیبجو نباشیم، خطا پوش باشیم، و شما پاسخ دادید.
من اگه ایمانم قوی باشه هیچ موقع دست به این کارا نمیزنم، و یه چیز از همه مهمتر اینه که خداوند خیلی جا میتونست پشت منو بگیره، نگرفت، دست منو گرفت، منم باید افتوشی کنم. از برنامه خوبتون ممنونم. از سننا
آدم برای اینکه عیبجو نباشه اول باید خدا رو در نظر بگیره و کاری نکنه که خداوند ناراحت بشه و نسبت به اون فرد خشم کنه، و بعد باید انسان خودسازی کنه. اول باید خودش رو ببینه، ببینه در وجود خودش چه عیبهایی هست، چه خوبیهایی هست، و بعد به دیگران نگاه کنه و عیب دیگران رو عنوان کنه و خدای نکرده کسی رو از خودش برنجونه.
در برمیگرده به همون اخلاق رفتار، اون اخلاق حسنه رو وقتی داشته باشی، روی خوش آقا حضرت رسول رو داشته باشی، هیچ وقت دنبال خطا یا عیب دیگران نمیتونی باشی، چون اخلاق اجازه نمیده. اخلاق واقعا بهترین و بزرگترین سرمایه است بین انسان ها. اگه از یه اخلاق حسنه بتونیم واقعا ازش استفاده کنیم، هیچ وقت خطاها رو نمیبینیم، گذشت میکنیم، ایثار میکنیم، هیچ وقت عیبجوی دیگران نیستیم، چون اجازه نمیده و اخلاق خوبمون. واقعا اخلاق همه چیزو میسازه. با اخلاق باشیم تا اخلاق دیگران رو ببینیم. اگه خدا نکرده این موقع وقت مثلا یکی رو دیدی توش که مثلا ناراحت جواب داد، شما به بزرگواری خودت اون اخلاق خوبی که خدا تو ذاتت داده اونو فراموش کن، چون خداوند وقتی ببینه شما گذشت کردی، خداوند هم خطاهای شما رو واقعا گذشت میکنه.
صفر 910-1085 شماره پایانی سوالی رو برای ما مطرح کردن و امیدوارم که بتونیم در زمان کوتاهی که داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم. نوشتن که فرق عیبجویی با انتقاد سازنده چیست؟ این هم نکته ایست که امیدوارم بتونیم بهش بپردازیم.
البته تا حدی شما اشاره کردید به این.
ببینید فردی که انتقاد میکنه بناش سازندگی، خودشون قید سازنده رو آوردن جلو،
قرض
یعنی
نیست.
بله میخواد آقا این رفتار درست بشه، این گفتار اصلاح بشه، واقعا قرضش اصلاحه. اگر هم به عیب اشاره میکنه راهکار هم ارائه میده، اما فرد عیبجو دنبالی نیست، دنبال تخریبه. یعنی جهتگیری اینا با هم متفاوته و چون عیبجو هست میگرده فقط نقاط منفی رو پیدا میکنه، اما فرد منتقد مثبت ها رو میبینه، منفی ها رو میبینه، بعد با توجه به اون مثبت ها و اون شاکله ای که وجود داره میاد میگه آقا راهکار رسیدن به اون مثبت ها که بیشتر بشه و این نقاط منفی کم بشه اینه. مثلا
این در اصل ما میم ارزیابی میکنیم بله، یک شرایطی
بله. رو مثلا شاید هم راهکار دست من نباشه بله. ولی من مسئولم دیگه. الان بازرسی ها در تمامی ممالک کارشون همینه که میرن به قول معروف مور رو از ماس میکشن بیرون جناب پویا، که فلان نفر داره گران فروشی میکنه، فلان نفر داره ظلم میکنه، این داره وقاحت به خرج میده و اونا فقط اشاره میکنن بابت این کار حقوق میگیرن. اما من وقتی که به عنوان یک فرد نگاه میکنم، یک شخصی که دارم زندگی میکنم تو اینجا، میبینم انقدر عیب، خودم به شخصه میگم، در خودم هست که اصلا فرصت برای اینکه به شما بپردازم دیگه نیست.
دوست دیگری هم نوشتن که البته اینم تا جایی بهش پرداختیم اما بد نیست باز بهش اشاره بکنیم، عیب داریم تا عیب، و گفتن که چرا فرق قائل نیستیم بین این عیوب، عیب عوام یا عیب خواص، عیب شهر بله بله، عیب شهروندی یا عیب کسی که مسئولیتی رو بر عهده داره.
اصلا عیوب اجتماعی دیگه بله. راجع بهش همین برنامه صحبت شد که عیوب اجتماعی نمیشه ازش بله. چشم پوشی کرد. یه عیبیه که باید اصلاح بشه، یا مسئول خودش رو اصلاح میکنه یا برکنار میشه یا خودش باید بره کنار.
معمولا هم یک حاکم عادل در برابر مسئولی که خطا کرده و همون خطایی رو کرده که یه آدم عادی و عامه
بدتر
برخورد میکنه.
یکی از نقاط در واقع خاص و ویژه در حکومت حضرت امیر علیه السلام که همه بهش افتخار میکنیم همین نقطه برخورد شدید با عماله، و در روایت داره در مورد حکومت امام زمان ارواحنا لهم الفدا همینه، شدیدون علی العمال، کارگزاران حکومتی خیلی سختگیر حضرت.
بله چند تا تلفن جناب پویا بشنویم بعد میام خدمت.
همیشه سعی کنید تو زندگی عیب دیگران رو بپوشونید، عیب دیگران رو جلوی دیگران ابرار نکنید و سعی کنید هیچ وقت دروغ نگیم، با خدا با ایمان باشیم. عیب دیگران که بخوایم جلوی دیگران بگیم انگار که داریم خدا رو از خودمون میرنجونیم. خداوند بزرگ ستار و روبه. امام حسن عسکری میفرماید هر کس پنهانی برادر و دیگران را پند دهد او را آراسته، و هر که در برابر دیگران او را پند دهد زشت است. خدا نگهدارتون. یا علی.
از اونجا که هیچ انسانی بی عیب و نقص نیست، باید سعی کنیم اول عیب خودمون رو در نظر بگیریم و از بین بردن اون سعی کنیم، تا میتونیم محبت بکنیم، عیب پوش دیگران باشیم. چون خدا ستار العیوبه، مهربان و صمیمی با همه مردم باشیم، مخصوصا انسانهای ضعیف و بچه ها. تشکر از شما، از شیراز.
خب از لحاظ اخلاقی این که بگردیم عیب دیگری رو فقط پیدا کنیم درست نیست، یعنی خودمون دنبال عیبشون بریم، ولی اگر که در تعاملاتمون با دوستمون، همکارمون و خانوادهمون دیدیم حالا یک عیب یا یک خطایی داره صورت میگیره، این که بی تفاوت باشیم هم کار درستی نیست و باید به اون شخص اون عیب و اون خطا رو پوشزد کنیم. چرا؟ چون که میتونیم با همین تذکر ساده یک باعث برطرف شدن اون عیب بشیم. نگیم که ما وقتی خودمون گناهکاریم، نه، هیچ عاملیتی مهم نیست که چون شما خودت مثلا غیبت میکنی حالا یه نفر غیبت میکنه بهش بگیم که آقا جان غیبت نکن. همین تذکر برای خودت میشه یه تلنگر به خودته، همین که مانع از بروز اون یک گناه میشی. انشاءالله که بی تفاوت نباشیم. ممنون از شما یا علی، خدا نگهدار.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله پارسا ترین مردم کسی است که در شبهات درنگ نکند، با عابد ترین مردم کسی است که واجبات خود را به جا آورد، به زاهد ترین مردم آن است که حرام را رها کند.
ممنونم از همه شما عزیزان، همه شما همراهان محترم، شما دوستانی که پیام ارسال کردید، تلفن زدید، در کنار ما بودید، به ما گفتید که چه کنیم و چه میکنید شما که عیبجو نباشید و خطا پوش باشید. ممنونم برای تمام همراهیتون در دقیقه هایی که گذشت. این زمان باقی مانده از برنامه رو هم اختصاص میدیم به جناب آقای پویا، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای پویا، و از کلام ایشون بهره مند میشیم. توجه به موضوع امروزمون که راجع به همین عیب‌جویی و خطا پوش بودن بیشتر صحبت کردیم.
عرض خدمتتون، چون فرصتمون خیلی محدوده، من فقط اگه اجازه بدین یه حدیث از امام حسن عسکری تقدیم عزیزان کنم. از اصحاب بودن ان الوصول الی الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل، یعنی وصال خدا و تبارک و تعالی یه سفریه که امکان پذیر نیست مگر اینکه یه مرکبی انسان داشته باشه، یه وسیله نقلیه میخواد، وسیله نقلیه‌اش هم شبه، یعنی تهجد، نماز شب، شب زنده‌داری، سحرخیزی، استغفار و امثال اینا، همون چیزایی که قرآن کریم در مقامات انبیا و اولیا و صلحا بیان می‌فرماید. اگر کسی واقعا دنبال اینه که به خدا برسه، خداجوی حقیقیه، مرد خداست واقعا، راهش استفاده از مرکب راهوار شبه. بدون این نمیشه انسان به خدا برسه. هر کی میگه دکانداریه، بعضی ادعای عرفان میکنن، بعد نگاه میکنی کنارشون مثلا توی مسافرت جایی هست میبینی راحت شب گرفته خوابیده، این کجاش با عرفان مناسبت داره؟ مگه میشه طرف عاشق خدا باشه، محب خدا باشه و از فرصت شب برای خلوت و مناجات و با خدا، استغفار و نماز استفاده نکنه؟ همین خودش بهترین دلیل و گویاترین در واقع راه هست برای اینکه آیا فردی در مسیر صحیح خداشناسی و عرفان و محبت خدا قرار داره یا نداره. پس وصال خداوند یه سفری است که جز با وسیله نقلیه شب امکان پذیر نیست. سفارش بر نماز شب، خدا ان شاءالله به هممون توفیق بده که اهل نماز شب باشیم و خدا ما رو اهل حشر و نشر با اهل البیت قرارمون بده. خدا عیوب ما رو اصلاح کنه. حالا خدا ان ای پوش هست، ولی از خدا بخوایم که عیوب اصلاح بشه که یه وقتی هم ستاریت نبود لااقل آبرومون نره.
آره همینطوره. مریم بابایی خواهرمون نوشته از تهران که انسانی که تقوا داشته باشه، احساس مسئولیت کنه، عیب جو نیست. خدا ستار العیوبه، عیب ما بنده ها رو میپوشونه و ما چطور میتونیم که عیب جویی کنیم؟ ممنونم از شما جناب پویا، از شما خداحافظی میکنیم.
ممنونیم از همراهیتون، از کلامتون بهره مند شدیم، با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزاریم از همه شما دوستانی که امروز همراه ما بودید در روزی که سعی کردیم راجع به عیب‌جو نبودن و خطاپوش بود.